سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز رو در خدمت رفیق عزیز حمید نوذری هستم. رفیق حمید احتیاج به معرفی نداره، چون که ایشون سالهای ساله که شاید اگر من به دادگاه میکنوس اشاره بکنم ایشون فعالیت سیاسی و حقوق بشریش رو حتی قبل از اون شروع کرده و سالهای سالی که ایشون مسئول امور پناهندگان ایرانی و به خصوص افغانی در آلمان هستند. رفیق حمید، ضمن سلام به شما، من میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که اخیراً پارلمان بلژیک با دولت، البته دولت بلژیک با دولت ایران وارد معامله ای شده که بتونن محکومین به زندان ها رو به کشورهای خودشون برگردونن، ظاهرا تحت این عنوان که بقیه زندانشون رو در کشور خودشون بگذرونن. البته این مسئله قابل بحث، من بحث رو میذارم به عهده شما، فقط اشاره میکنم که این روزها پارلمان بلژیک تصمیم داشت این قانون رو تصویب بکنه که میشه گفت برای هم مبارزین ایرانی خارج از ایران و هم برای حقوق بشر و تأمین حفاظت مبارزین در خارج از ایران مسئله بزرگی میتونه باشه. البته خب میدونید این تنها مسئله نیست، وقتی که سوئد و فنلاند میخواستن به پیمان ناتو بپیوندند، اطلاع دارید که دولت ترکیه مخالفت کرد و برای اینکه موافقت خودش رو اعلام بکنه اصرار کرد به این دو کشور که مخالفین کرد زبان ترکیه رو که در کشورهای سوئد و فنلاند هستن به کشور ترکیه برگردونه، که مسئله فوق‌العاده عظیمی از نظر آزادی فعالیت و حقوق بشر. و یا مسئله تازه نیست، مسئله جولیان آسانج که دولت انگلیس تصمیم گرفته به آمریکا تحویلش بده برای اینکه اونجا محاکمه بشه، و میدونیم که اگر بره اونجا محاکمه بشه چه بلایی سر این مردی که تمام کثافتکاری‌های دولت آمریکا و ارتش آمریکا رو تونست به مردم جهان اطلاع بده میاد. من این مختصر رو برای بینندگان عزیز تلویزیون توضیح دادم که برم سر اصل مطلب، و اون اینه که تم صحبت و علت تقاضای شرکت در این برنامه رو از رفیق عزیز حمید نوذری بیشتر برای اطلاعات و مسائلی که حول و حوش تصمیم جدید دولت بلژیک و خب به پارلمان بردن لایحه هستش میخواستم با ایشون زیر ذره بین بذارم. رفیق حمید، برای بار دوم ضمن خوش آمد به شما، این مسئله رو شما چطوری میبینید؟ من سوال به خصوص رو نمیخوام طرح کنم چون که اینقدر کلیه که خیلی میشه در موردش صحبت کرد. شما اگر شروع بکنید بعد شاید بتونیم با همدیگه این مسئله رو برای شنوندگان و بینندگانمون از موضع چپ بیشتر باز بکنیم. بفرمایید.
متشکرم. این سه تا مسئله که شما به درستی توضیح دادید با وجود همه اختلافات و زمینه‌های مختلفی که داره که سعی می‌کنیم یکم بهشون برسیم، اینا به نظرم یک چیزی رو توی خودش داره. آیا مبارزه، آیا مقاومت پیروز خواهد شد یا نه؟ ما می‌دونیم هر دستاوردی، هر چیز انسان دوستانه‌ای که در هر کشوری، حالا اینجا بیشتر کشورهای اروپایی که بیشترین این دستاوردها توشون هست و اینها، نتیجه مبارزه و مقاومت بوده. این سه چالشی که شما گفتید و ما خواهیم پرداخت اینه که آیا این ارزش ها فدا میشه یا نمیشه، آیا براش مقاومت خواهد شد یا نه، آیا برای اینکه جلوش گرفته بشه و انسان دوستانه تر با این چالش ها ما مواجه بشیم، تا چقدر براش مبارزه میشه، تا چقدر جلوی اون گرفته میشه، چقدر محدودش میکنه و چقدر برای به عنوان دستاورد فردای ما میتونه به امروز ما نگاه بکنه. از این لحاظ مسئله به درستیه. حقوق بشر، حقوق انسان ها، برابری ها و اینها نه هدیه کسی بوده، نه از جای نازل شده و نه کسی توی بشقاب به کسی تعارف کردن. نتیجه مبارزه و جون و از بین رفتن انسان ها و روی عقاید موندن و مقاومت کردن کلیه بشریت آزادی خواه بوده. اروپایی ها هم برای این بسیار هزینه دادن. این سعی میکنیم به اینها بپردازیم. شاید امروز روز عجیبی هم باشه، هم تصمیم کمیسیون داخلی بلژیک به فردا منتقل شد، آیا مبارزه و این صداها و این حرکاتی که هم اپوزیسیون ایرانی و هم بسیج اون برای نمایندگان اینها آوردن اونها توی محل، یک بخشی از اونها، آیا این نگاه میکنه؟ اینکه آسانج تا امروز فرستاده نشده نتیجه چیه؟ و اینکه آیا سوئد و فنلاند کوتاه میان و کلی مثلا کمک های ما میدونیم که بسیاری از مبارزین کرد واقعا در کشورهای اسکاندیناوی زندگی خودشون رو نجات دادن. ما خبر هست از منابع خیلی مختلف که مثلا در مناطق آزاد شده شمال سوریه یا جاهای دیگه کلی کمک های انسان دوستانه، مدارس، بیمارستان ها، خانه های امن و و اکثرا توسط کشورهای اسکاندیناوی تامین مالی می شده. خودت کردها اینو میگن. اینکه آیا اینها به فراموشی میخواد سپرده بشه و بدتر از اون آیا جون انسانها به بسیار انسانهایی که در اون کشور هستن میخواد معامله بشه، نگاهی میکنیم به اینها. با عصبی شروع میکنیم صورت مسئله. اول صورت مسئله روشن بکنیم. واقعا اینجور نیست که همه چیزش برای ما شفاف باشه. بعدی چیزها رو شما گفتید به اتفاق، مثل اینکه یک بلژیکی مثلا زندانه، ما در حاشیه این جریانات چه میدیم و حداقل من نمیدونستم اینجوری بگم. اینها عدم شفافیت خیلی جدی هست. موقعی که اینو میگم یعنی چی؟ اینکه واقعا این جریان اتفاقی فقط در رابطه با ایرانه که درست شده و مسائلیه که باید یه قدم برگردیم. اگر توجه بکنید دو سه هفته پیش که جوزف بورل به ایران رفت، همونجا برای اولین بار خیلی غیر دیپلماتیک عبداللهیان گفت که مسئله اسدی و اینها مسئله صحبت کرد. برای من خیلی عجیب بود که مسئله برجام و اینها جلو بود، یک بار اون این مسئله رو بود. معلوم میشه که مسئله اسدی به عنوان دیپلمات و آدم اطلاعاتی برای ایران خیلی مهمه، یا حداقل فشار روی اونها اونقدر زیاده که این مسئله رو حل بکنه. آیا این مسئله بلژیک اتفاقی بوده یا مثل اینجور که بعضی ها میگن با کلی کشورها همچین قراردادی رو داره، حالا این بار نوبت ایرانه؟ و اینجور که من در برخی گزارش ها خوندم از 2018 این قراردادها قرار بوده با هم امضا بشه. ولی یک چیزی ناروشنترش میکنه و اون از چندین منبع تا الان اومده بیرون، نه تنها ایرانی ها بلکه غیره، و اون اینه که از قرار دولت بلژیک به تنهایی نیست که میخواد این قرارداد رو ببره. ما به ویژه از فشار دولت فرانسه سر این مسئله صحبت میکنیم. یه کمی که باز میکنیم میبینیم که مکرون اولین کسی بود که پیشنهاد کرد که نفت ایران و ونزوئلا و اینا به ویژه روی ایران اسم آورد، که برای ما تو دوران این جنگ اوکراین بسیار مهمه. و علاوه بر اون میدونیم که تعداد فرانسویایی که تو ایران گروگان گرفته شدن، به مسئله گروگانگیری و سابقه اون خواهیم پرداخت، زیاده. میدونیم سوئد یکم، میدونیم آلمان یکم، ولی همه بلا اتفاق میگن که فشاری که دولت فرانسه بر روی دولت بلژیک برای عقد این قرارداد یا این گذشته زیاده. پس این اولین نکته ایه که یک مقداری ما رو مشکوک میکنه به جریان که داریم. آیا نکته روشنی دیگه، آیا این قراردادها که واقعا بین بسیاری از کشورها هم هست شامل حال تروریست ها میشه یا نه؟ ما دو برداشت رو الان به اصطلاح با اون مواجه شدیم. نسبتا بیشتر میگن که تروریست ها خارج از این قرار دادن، ولی یه عده میگن که توی قرارداد، توی پیشنویس این قرارداد که فردا قراره توی کمیسیون احیانا اوکی بگیره و اگه اوکی بگیره چند وقت دیگه بایستی توی پارلمان اوکی بگیره و بعد رسمی بشه. بعضیا میگن که تو این فرموله، تو این قرارداد طوری فرموله شده که انگار تروریست ها هم شاملش میشن به خاطر اینکه اسم اونها نیست. بعضیا میگن نه، با توجه به پیشینه جریان، تو که پیشینه جریان برمیگرده به بیانیه های اتحادیه اروپا و در اون به وضوح از اینکه تروریست ها شامل حال این معاوضه زندانیه ها نمیشن به اصطلاح صحبت کرد. نکته مهمتر از اون اینه که دیگه من نمیخوام هی تکرار بکنم، همه اینو میدونن، که کسی هم که قرار معاوضه بشه باید اون کشور جرمشو به رسمیت بشناسه و اون مجازات رو تو اون کشور خودش با قول معروف بده، که همه میدونن این راجع به ایران واقعا دست گله و دارابیه و نمیدونم دیگه، ما لازم نیست که بگیم مثال های از تایلند بوده، از فرانسه بوده، از آلمان بوده، از جاهای دیگه بوده که ایران چه کار میکنه. ارتقا هم میده، شغل بهترم بهشون میده، درآمدشون هم بیشتر میکنه، مرتب هم جلسه براشون میذاره، همونجور که الان میبینیم چقدر برای کاظم دارابی مرتب فیلم و جلسه و اینها میذارن. برای همین اینها هست که آیا اصولا دولت، و اینجا برمیگردیم یک کمی به دموکراسی غرب و شما که گفتی دموکراسی غربی، ما باید اینو تحقیق بکنیم که تنها تصمیم دولت نیست، جامعه مدنی، مطبوعات، اپوزیسیون و اینها هم هستن. ما میدونیم واقعا فشار که زیاد باشه اینجوری نیست که اونا بتونن هر کاری که بخوان بتونن بکنن. من اینو میدونم که دولت از این حرکت میکنه که آزادی چند تا شهروند تو همه ملت ها، تو ملت ها خوشحالی به وجود میاره، به ویژه خواننده، ببخشید، خانواده کسایی که اونا رو به اصطلاح زندانی ها چون توی کشورهای مثل ایران و اینا که یک حالت حمایت اینجوری دولت ها دارن که پس اون خودشون رو قایم میکنن. ولی جامعه مدنی، نیروهای آزادی خواه، نیروهای یک مقید دوراندیش هم هستن که میگن ارزش ها رو فدا نکنید. این مسئله و اینجا باید هم توی واقعا انگلستان شاهدشی، کسایی که اعتصاب میکنن جلو وای میستن، خبرنگاران بدون مرد. ما حتی برمیگردیم مثلا به مسئله آسانجایون، میبینیم که بسیاری از سیاست مدارای نامی که خیلی هم رادیکال نیستن، واقعا مثلا کلیاشون تو آلمان، وزیر داخلی سابق آلمان، رئیس سابق حزب سوسیال دموکرات نامه نوشتن که به انگلستان که نفرستید اینو به، یعنی روی ارزش هایی موندن، یعنی ارزش هایی براتون مهمه. حتی تو اون سطح از خبرنگاران بدون مرز و جامعه مدنی کشورهای اروپایی اینا صحبت نمی کنن که واقعا خودشون رو به قول فارسی زبونا هلاک کردن که آسانج به آمریکا پس فرستاده نشه. باید دید که یعنی ما دموکراسی، یعنی دموکراسی های غربی این حالت رو به اصطلاح الاستیک، این حالت چیدم دارن که اینجور نیست که هر کاری بخوان بتونن انجام بدن اینا. برای همین گفتم این کار نتیجه مبارزه هم هست، نتیجه مقاومت هم هست و باید ببینیم به کجا کشیده میشه. برگردیم به مسئله اصلی. بایستی دید خیلی از مسائل، بعضی ها که خیلی بدبینانه نگاه میکنن، مثلا من گوش دادم صحبت رو، میگن این قرارداد مثل این که طوری نوشته شده که فقط برای اسدی مثل این که نوشته شده، حتی تا اینجا هم میرن. برای من حرف به این خیلی مشکله، ولی از یه طرفی چشمم هم نمیتونم ببینم که هم جامعه اروپا و هم دولت‌های فرصت طلب و هم کسایی که به اصطلاح مسئله انرژی، اومدن نفت، به اصطلاح اومدن نفت ایران، آزادی گروگان‌ها برای اینکه تو انتخابات رأی بیارن، برای اینکه بعد خودشونو بهتر بکنن. اینجا نگام یک کمی به اردوغان هم هست که تو همه چیز ورشکسته است، چه اقتصاد، چه سیاست، چه ندرسنجی‌های توی ترکیه، الان سعی میکنه با این مسئله ترکیه و از یه طرف یا اخراج پناهندگان اینها برای خودش کسب اعتبار بکنه و یه توی انتخابات سال دیگه که بتونه شانسی بیاره. برای همین اونها هم دارن از این برگ ها استفاده میکنن. اینکه نتیجه چی میشه واقعا تو هر سه حوزه که حالا جداگونه هم شاید بتونیم سر صحبت بکنیم بستگی به مقاومت داره. اگر یادتون باشه چند ماه پیش ما یه صحبتی کردیم سر همین جریان اسدی، من اونجا گفتم که رژیم ایران حمله ای که داره تدارک میده به تمام اپوزیسیونه. اینجاست که ما باید به عنوان اپوزیسیون به عنوان یک امر سراسری از حق دگراندیشی، حتی قشرهایی که ما قبول نداریم و باشون نظر سیاسی اصلا با هم، ولی از حق زندگی اونها، از حق سلامت اونها، از اینکه اونها در اینجا هم مورد آسیب قرار نگیرن باید دفاع بکنیم. و الان وقتشه، و الان وقتشه در مسئله اسدی. دفاع از عدم فرستادن اسدی به ایران و مجازات تروریست، دفاع از به اصطلاح فلان سازمان ایکس یا اپسیلون نیست، دفاع از وجود خودمون هم هست. برای همین مهمه. من نسبتاً باید بگم واقعا که این دو روزه قشرهای مختلف ابراز موضع کردن، فشار بردن، نامه نوشتن، میتینگ گذاشتن توی شهرهای مختلف، اینا دستشون درد نکنه. من معتقدم هر کسی با هر نیتی میذاره خوبه، به خاطر اینکه دفاع از یک اصل درسته و این فرق نمیکنه که تو چه گرایش سیاسی داشته باشی، این اصل شامل حال همه خواهد شد. مسئله دیگه اینه که خب چرا ایران اینقدر فشار آوردتر اسدی؟ چرا اینقدر رفتی حالت تهاجم و اینها؟ من به نظرم این فشار ما در یک جای دیگه هم فکر کنم با شما بود یا با یه گفتم که بعد از گرفتن نوری و بعد از گرفتن اسدی و بعد از مسائلی که برای همکارای نوری و اسدی سوریه و کشورهای دیگه پیش آمد، یه کمی زمین زیر پای کسایی که تو ایران و میدونن چه کسایی مرتکب جنایات شدن گرم شده، میدونن که محیط اروپا و اینها دیگه ممکنه زیاد براشون امن نباشه. ایران بخواد به قول فارسی زبونا گربه رو دم حجله بکشه و با این کارا و با این گروگانگیری ها با این فشار دقیقا داره تکرار کارهایی رو میکنه که برای من آشناست. من با مدارکش به مراتب آشنا هستم. توی دهه 80 به ویژه در لبنان و کشورهای حاشیه میکرد که یک بخش دیگه اگر خواستید بگیم که چقدر الان شبیه اون موقع است و چقدر خودش و نیروهای نیابتیش به خاطر اینکه مسائلشون رو پیش ببرن و فوار ندن و از گروگان ها به عنوان اینکه سیاست خودشون رو امروز به فردا یک قدم به جلوتر بذارن از این گروگان ها استفاده میکنن، دقیقا کاری که الان دارن میکنن. و با این جمله این بخش رو میبندم. این به نظر من یه اصل توی جمهوری اسلامی، هنگامی که در درون آشفته است، هنگامی که در درون اختلافات زیاده، هنگامی که از پس مسئله برنمیان، همیشه این غیر خودی هاست که اولین قربانی ها هستن. این واقعا تاریخ 43 ساله ننگیر این رژیم نشون داده. هر جا که اختلاف ها بوده، چه 3 خرداد بوده، چه مسئله سفارت آمریکا بوده، اشغال سفارت آمریکا، چه مسائل بعد از جنبش 88 بوده، چه ترورهای خارج از کشور بوده، هر جا اختلافات درون به راه حلی نرسیدن، با از بین بردن غیر خودی ها سعی کردن نشون بدن که اوضاع آرومه. اونجایی که تشنج یادمون نده، صحبت گوش میدیم همه به کسایی که تو 67 زنده موندن خوشبختانه و میگفتن که چجور اختلافات طوری بوده که پاسدارا به جبهه نمیرفتن، ارتشی ها رو میخواستن اعدام بکنن، به قول خودشون توی خاطرات رفسنجانی سنگ روی سنگ بند نبوده و عملا با کشتار زندانیا تصمیم رو کشیدن که کسی حرف اضافی بزنه این بلا سرش میاد. الان هم همینجوره. تو این وقت فراموش نمیکنن که فعال کارگری رو بگیرن، فعال معلمی رو بگیرن، حجاب رو سفتر بکنن. تو این بیپولی 1000 تا گشت به وجود آوردن که از روی سر زنا چارقد یک کم بره عقبتر. یعنی این غیر خودی ها که در دگراندیش ها و زنا و بهایی ها و اینها علائم حمله به اینها همیشه اول شروع میشه، برای که نشون بدن که میخوان با جامعه چگونه رفتار بکنن. دیگه با این دیگه رکتر از این خامنه ای نمیتونه طرف بزنه و سپاه پاسدار و اون امام جمعه. ما به پاسداری احتیاج داریم که موقع دستش روی ماشه هست دستش نلرزه. من دیگه فرمان قتل عام از این روشنتر و عیانتر تو هیچ کشور دنیا ندیدم.
ولی خیلی ممنونم رفیق حمید، شما راجع به مسائل خیلی زیادی صحبت کردید که من میتونم بگم که با تقریبا درصد بالایی 90 بالای 90 درصد از صحبت های شما موافقم، با اون 10 درصد باقی موندم مخالف نیستم، سوال هست برام، میخوام اونا رو با شما در میون بذارم. اولا
دور هم جمع شدیم که هم تبادل قرار نیست یک نظر باشیم، قرار با هم تبادل نظر باشیم.
خواهش میکنم حتما. در مورد حمایت همه تا اونجایی که خب من حضور ذهن دارم، سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر اعلامیه‌ای داده و از همه خواسته که این مسئله رو به اصطلاح برملا بکنن، سازمان اتحاد فدایان خلق همینطور، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک اگر اشتباه نکنم و حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران و احزاب دیگه هم باید باشن که من الان حضور ذهن ندارم.
خیلی ها هستن رفیق رسول واقعا، هم قشای مختلف مشروط خواه و سلطنت طلب هم من دیدم که گفت دادن، قشای مختلف جمهوری خواهان من دیدم، شورای مدیریت گذار من دیدم، مجاهدین که واقعا خیلی زیاد تقریبا تو تمام شهرها دارن میتینگ میذارن و اینها، قشای مختلفی من دیدم و واقعا همه این کارا رو کردن و خیلی هم کار خوبی میکنن.
همونطوری که شما اشاره کردید، اگر بخوان یکی رو بگیرن میان همه رو میگیرن، منو یاد برتولت برشت میندازه که میگه که وقتی اومدن اینو اونو بگیرن من کاری نکردم، وقتی که اومدن منو بگیرن دیگه کسی نمونده بود از من دفاع بکنه. بنابراین مسائل حقوق بشر و آزادی مسئله یک نفر و یک حزب نیست، مسئله تمام انسان است. ولی شما توی صحبتاتون اشاره کردید که خب بین کشورها تبادل زندانی وجود داره، این زندانی ها میتونن به دلایل مختلفی زندانی باشن، یکی میتونه ارز قاچاق کرده باشه، یکی میتونه مواد مخدر وارد کرده باشه، یکی میتونه احتمالاً به توی اون کشوری که هست برخلاف قوانین اون کشور عملی رو انجام داده باشه. ولی اون چیزی که تقریبا همه در موردش متفق القول هستن اینه که این اسدالله اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بوده و ثابت، البته پلیس آلمان و فرانسه و بلژیک این مدارک رو دارن که ثابت کردن که ایشون 500 گرم مواد منفجره رو تحت پوشش سیاسی که داشته، دیپلماتیکی که داشته، وارد کرده از ایران یا از هر جای دیگه آورده اروپا، و از اونجایی که یکی از اعضای برجسته دولت ایران بوده، این در واقع تروریسم دولتیه. شما هیچ جای دنیا نمونه قبلی وجود داشته که یه تروریست دولتی رو، تروریستی رو که یه دولت حمایتش میکنه، اصلا باهاش قرارداد ببندن، اصلا باهاش کار بکنن، یا اینکه همونطوری که ابتدای برنامه من و شما اشاره کردیم، این دموکراسی‌های غربی حاضر هستن تمام اصول و به اصطلاح ایمان خودشون رو به خاطر منافع شخصی و سود، به اصطلاح شخصی که میگم نه فردی، سود کشورشون، اینا رو بفروشن و زیر پا بذارن. شما البته خب به یه سری مسائل اشاره کردید که من بعضا باش موافقم، تک و توکی ممکنه یک نفر که سرمایه دارم هست، حافظ منافع، حافظ جان کسی باشه که مورد ظلم و ستم قرار گرفته، ولی وقتی که از طبقه سرمایه دار صحبت میکنیم دیگه اون یک نفر مسئلهش منتفیه، این سود طبقه است و سودیه که الان سرمایه‌داری جهانی می‌بینیم که چجوری دست به دست هم داده. خودتون اشاره کردید که فرانسه فشار زیادی روی بلژیک گذاشته و می‌دونیم که همه اینا به انرژی ایران، به نفت ایران در درجه اول، به گاز ایران احتیاج دارن و بعدم بقیه منابعی که در ایران هست و اینا تا به حال ازش سود زیادی بردن. بنابراین اگر مسئله رو این شکلی ببینیم که دولت بلژیک که یه همچین تصمیمی رو میگیره و بعد میده به پارلمانش، شما موافقم باهاتون اشاره کردید که فشار مردم میتونه جلوی اون رو بگیره و من هم مثل شما معتقد هستم که تمام این آزادی و دموکراسی که توی غرب هستش، همونطوری که شما گفتید، من تایید میکنم این از آسمون نیومده، این بر اثر مبارزه مردمی بوده که جنگیدن و این رو به دست آوردن. حالا دوباره سرمایه‌داری میخواد اینا رو پس بگیره و دونه دونه اینا رو پس میزنه. در مورد اینکه آقای اسدی یک تروریست دولتیه، شما نظرتون چیه؟ آیا نمیشه به این بند استناد کرد و فشار بیشتری رو گذاشت روی پارلمان بلژیک؟
حتما این مسئله همونطور که گفتم بسیاری، اصلا من نمیدونم، برای همین گفتم دو گرایش حقوقدانا، کسایی که معتقدن که اسدی نبایستی الان آزاد بشه با توجه به اینکه کار تروریستی کرده، نه تنها بخاطر اینکه به پلیس و اینها میگن، این محکوم شده، دادگاه هم اینو محکوم کرده و کارش رو تروریسم دولتی رو که گفته دولت ایران و دستگاه اطلاعاتی ایران تمام قد پشت کارهای این بوده و دقیقاً عمل اون یه به عنوان یک عمل تروریست دولتی انجام شده. اگر یادتون باشه من تو یکی از مصاحبه‌های قبلی به شما گفتم من میخوام یه حدسی بزنم، اگه یادتون باشه اسدی اون موقع از فرصتی که داشت برای استیناف استفاده نکرد، رأیش قطعی شد، اگه یادتون باشه اون سه نفر دیگه کردن. من گفتم من میخوام اینجا یک حدسی بزنم، چون که اون موقع دورانی بود که میگفتن که قراره که برجام و اینها تکمیل بشه، حتی اون دوره هم شکست خورد. من چون که میدونیم موقعی که تا موقعی که دست قوه قضاییه هست، فرستادن کسی به جای دیگه تقریبا غیر ممکنه، بلکه از موقعی که حکم قطعی میشه و به قول معروف از دست دولت قوه قضاییه میره دست دولت و قوه اجرایی و اونه که به قول معروف بنا به علایق یا ضرورت های دولتی میتونه یه کار استثنایی رو بکنه با اینا. یعنی اولا من میخوام همینجا بگم، دوباره برمیگردم به اون مسئله دموکراسی و دفاع از فلان اینا، حتی اگر من اینو قبلا در مورد کاظم دارابی و حتی اگر اسدی هم تعویض بشه، بر روی مسئله تروریسم دولتی و اینکه دولت ایران به مانند قتلی که در میکونوس انجام داد این جنایت رو میخواسته سازماندهی بکنه، که نقشی تو که این حکم کتبی شده، نوشته شده و تموم شده و ایشون محکوم شده. تمام موضوع اینه که این آدمی که باید 20 سال من نمیدونم چقدرشو باید توی زندان بگذرونه تا حداقل برگرده، چون که مثلا مسئله دارابی فقط اینجا بگم این بود که ما تو آلمان چیزی به نام حبس ابد نداریم، به اعتماد تو بلژیک هم همینجوره، حبس ابد توی آلمان حد بین 21 تا 24 ساله و دشمنای خود آلمان هم بین 20 بعد از این 21 تا 20 که مبارزه مسلحانه کردن آدم هم کشتن و اینا، بعد از 21 تا 24 سال میاد توی جامعه. و این کاظم دارابی هم اگه قرار بود توی آلمان بمونه بعد از 23 سال میتونست بیاد توی جامعه، ولی چون که گفت که برای همیشه و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، نه تنها با آلمان بلکه به اتحادیه اروپا، یک قانونی هست که تو اگر دو سوم اون مقدار 23 سال رو گذرونده باشی میتونی به شرط اینکه دیگه هیچ وقت با تو این کشور نداری از این کشور اخراج بشی، که مال دارابی 15 سال بود.
شاید به همین خاطرم بود که رهبران بادرماینهوف رو توی زندان کشتن اصلا که از زندان بیرون نیان.
حالا اونم یک داستانی دیگه است، کلیاشون هم آزاد شدن، این هم یک داستانیه که آیا واقعا خودکشی کردن یا کشتن رو وقتی به بحث ما نداره. ولی در این موضوع اینه که ببینید با توجه به حتی اینکه ایشون هنوز مدت نسبتا کمیه که توی زندانه، آزاد کردنش الان هم برخلاف عرف و مرامیه که توی این کشورها هست، چون که یک آدمی که به جرم به این سنگینی تروریسم دولتی، امکان این که با اون کارش بتونه چند ده نفر یا شاید چند صد نفر رو به خطر بندازه و فلان و بهمانه، این زمان زوده. من قوانین بلژیک از اینا نمیدونم که یک آدمی حتی که به حبس ابد هم محکوم یا اینجا 20 ساله بعد از چند سال بتونه از زندان خارج بشه و اینها، من به دقت نمیدونم آیا مثل آلمان دو سوم یا مثلا یک کمی تغییر میکنه و اینها، ولی حدس من اینه که این حداقل باید 7 8 سالی رو توی زندان بگذرونه تا بعد بتونه احیانا به ایران برگرده یا بفرستنش یا فلان. موضوع الان یه چیز دیگه است. موضوع اینه که ایران از سیستم گروگانگیری برای آزاد کردن یک تروریست میخواد استفاده کنه و این توی جمهوری اسلامی ایران یک پایه سیاسیه. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهانه که به وضوح آدمهای کشورهای دیگر رو میگیره گروگان که آدمهای خودشو آزاد کنه یا سیاست خودشو به پیش ببره. از دهه 80 و 90 من لازم نیست مثالا رو واقعا بزنم، همه اینا رو کتبی با توجه به اسناد توی کتاب سیستم جنایتکار ما آوردیم و ترجمه کردیم. خود مأمور اطلاعاتی ایران میگفت تمام گروگانگیری های حزب الله توی لبنان، حتی حزب الله گاهی ایادی هم نبود توی اونها، پشت تمامش دستگاه امنیتی ایران توی لبنان کار میکرده و اینها، به خاطر اینکه بتونه سر مسئله جنگ ایران و عراق از فرانسه و آمریکا و کشورهای اروپایی اسلحه و اینها بگیره که بتونه خودش رو سر پا نگه بداره و سیاست‌های خودش رو به پیش ببره. پس این اصل اینجاست که ما وارد همون چیزی میگم که بعد میگم مقاومت سیاسی یا مقاومت بر اینجاست. موضوع این نیست که یه آدم جنایتکاری مثل اسدی 6 7 سال دیگه آزاد بشه یا نه. موضوع اینه که با فشار و با زور و با قلدری و با اینکه چند تا آدم بیگناه و توریست و فعالین کارگری رو اونجا گرفتن به هیچ خاطر حکم مواد به اصطلاح اینکه به چه خاطر هم گرفتن اعلام نمی کنن و عملا دارن میگن اینا رو بدید تا ما اینا رو بدید. یعنی این اینه و جلوی این کوتاه آمدن به نظر من کوتاه آمدن از ارزش‌های انسان دوستان است.
همین موضوعی رو که شما اشاره میکنید آقای دکتر احمد رضا جلالی رو، خب اینا مدت هاست گرفتن، ایشون دو تابعیتیه، ولی یه سری مسائلی هست که حداقل باید یه مقدار کنکاش بیشتری در موردش کرد. ببینید دولت بلژیک یه قراردادی رو با همتاهای ایرانیش میشینه مینویسه و بعد به سرعت میفرسته به پارلمان و میخواد که پارلمان اینو تصویب کنه. از طرف دیگه همین دولت بلژیک یکی از اتباع خودش رو که یه مددکار اجتماعی آقای اولیویه فون کاستیل رو 4 ماهه که ایران گرفته و ایشون رو زندان کرده، در حالی که ایشون سالهای سال شاید بیش از 15 سال تو مناطق ایران و افغانستان و هندوستان کارهای عامل منفعه می کرده و به اصطلاح میشه به عنوان مددکار اجتماعی ازش اسم برد. دولت بلژیک این خبر رو اصلا در سطح رسانه ها و اطلاع رسانی به مردم حتی اینو پخش نکرد. از یه طرف رو این خبر سرپوش میذاره، از طرف دیگه میره دنبال جلو انداختن و به جریان انداختن تصویب این لایحه. حالا بگذاریم از این که همونطوری که شما هم اول برنامه اشاره کردید بلژیک با کشورهای دیگه از قبل از این نوع قراردادها داشته، الان هم این قرارداد به خصوص رو با ایران تنها نداره، مثل اینکه با امارات متحده عربی هم همزمان در حال مذاکره است. ولی چیزی که به ما مربوط میشه، به اپوزیسیون ایران مربوط میشه، اینه که این رفتاری که دولت بلژیک داره میکنه جز کثیف‌ترین رفتاریه که یک نفر یا یک دولت میتونه با مردم خودش با اذهان بین المللی انجام بده و به روی خودش نیاره. الانه اگر اون خانومی که اصل و نسبش ایرانیه اگر اشتباه نکنم، خانوم دریا صفایی که عضو یکی از احزاب راست بلژیک هم هست، اگر این خبر رو بیرون نمیداد هفته قبل، شاید این مسائل پشت پرده همه پیش میرفت و انجام میشد. و اینه که من اصرار داشتم که این نوع دموکراسی که توی غرب بود با توجه به مثلا نمونه های سوئد و فنلاند و انگلیس و امثال هم که خب خیلی زیاد هست از این نوع، یک نوع دموکراسی پوسیده‌ایه که وقتی که این احزاب اولترا راست این نوع کشورها هم سر را سر کار میان، خب همه چیز از هم میپاشه و به هیچ چیزی نمیشه اعتماد داشت. حالا بگذاریم که استثنان تو این دوره حزب سوسیالیست سوئد سر کاره، ولی خب اون یک استثناست و میشه گفت که در اسم بله سوسیالیست هستن، یه سری کارهای داخلی میکنن، اما به هر حال هیچ کدوم از این حرکات قابل هضم حداقل من میتونم بگم برای خیلی از مردم دنیا، به خصوص برای کسانی که در فعالیت‌های صنفی، سیاسی، مدنی و حقوق انسانی هستن، اصلا قابل هضم نیست. شما این مسئله رو که بلژیک از یک طرف خبر دستگیری تبعی خودش رو کم سر و صدا برگزار میکنه و از طرف دیگه این لایحه رو میخواد با سرعت پیش ببره، چیه؟ چرا اینطور رفتار ازش دیده میشه؟
ببین من واقعا به دقت نمیدونم، بعضی وقتها یک سری اتفاقات میفته، من مثلا از یه چیزایی که میدونم صحبت میکنم. مثلا توی ایران هم یه عده رو که میگیرن به خانوادهش میگن اگر شلوغ نکنی و مصاحبه نکنی و اینا ما اونو دورتر آزاد میکنیم. مثلا همچی چیزیه، میخواستن به اصطلاح فکر کردن یه قورایی بهشون دادن که اگر سکوت نکنین، شلوغ نکنین جریانات، معمولا رژیم ایران از این تاکتیکا استفاده میکنه. به وکیلش اینو میگه، شما خودتون با حتما با بسیاری از این فعالین ایران هم حالا صحبت کردید در رابطه با خارج، هم ممکنه همینجور باشه. ممکنه که من واقعا نمیدونم این آقا رو به چه جور میگرفتن. اولین بار این آدم اینجوری که از سابقهش برمیاد و اینها، معلومه که روابط و چون مدت نسبتا طولانی توی ایران زندگی کرده و بعد به عنوان توریست رفته اینجور که من شدیدم 6-7 سال مسئول دو نهاد به اصطلاح انسان دوستی و کمک و اینها بوده و این آدم های بعدش اونجا روابط دیگه‌ای داشته، دوستایی داشته، بعدی که مثلا بازنشست شده خواسته بره به اونها سر بزنه، کار دیگه‌ای داشته. بعد از طرف دولت ایران هم هیچی برخلاف بقیه که فوراً میگیرن هیچ گونه چیزی نیست. آیا واقعا فقط به خاطر عصبی بوده نبوده و اینها و بایستی دی و من نمیدونم که تا چه حد به خاطر ندونم کاری یا مثلا بوده که دولت بلژیک حتما سکوت کرده یا نکرده. به دقت این مسائل رو من
جرمی رو که دولت ایران اعلام کرده ایشون رو طبق معمول سنواتی به جاسوسی متهم کرده و تا اونجایی که من اطلاع دارم خانواده آقای بون کاستیل فعالیت خیلی شدیدی در بلژیک داره میکنه برای آزادی ایشون و اگر فعالیت های خانوادش نبود حتی شاید این خبر به دست ما و امثال ما نمی رسید. بنابراین این دولت بلژیک نیست که این اخبار رو بیرون میده. حتی دولت بلژیک سعی میکنه این اخبار رو سرکوب بکنه و تا اونجایی که ممکنه کمتر.
نمیدونم واقعا، چون که اگه مثلا خانوادش پیش فلان نشریه میرفته یا فلان اطلاع دیگه خبر پخش میشده. حالا این که آره من نمیدونم، چون که میدونیم کلی خانواده ها هستن خودشون یه کارهایی رو میکنن که ممکنه دولت خوشش بیاد یا نیاد. من نمیدونم حتما سرکوب کردن یا نکردن یا چه کیدی بوده در طور این خانواده. ما هم تو اگر میکرد خب تا الان خبرش به گوش ما هم رسیده بود دیگه. الان این تو این هول و هوش به گوش نماینده، این نماینده میتونست چند ماه پیش هم این مسئله رو مطرح بکنه. من نمیدونم، من بیشتر از این واقعا نمیدونم. موضوع اینه که آیا این فشارها و اینها چه پایه‌ای داره توی مناسبات سیاسی و بین دولت‌ها. همیشه این موارد کثیف میشه گفت، غیر زیبا میشه گفت، بدبستان‌های عجیب غریب میشه گفت. الان که واقعا که این مثلا این اسدی و بقیه محکوم شدن یا مثلا دادگاه نوری داره تموم میشه فلان، ما توی دهه 90 مسائلی داشتیم که اصلا با الان قابل مقایسه نیست. مثلا در شب سال نو 93 به 94 دو تا قاتل کاظم رجوی که توی فرانسه دستگیر شده بودن و پلیس سوئیس توی فرودگاه منتظر بود که دولت فرانسه اونها رو به سوئیس تحویل بده، به جای فرستادن به سوئیس فرستاد به تهران با یه دیل عجیب. یعنی آدمایی که نه دادگاه رفته بودن، نه محکوم شده بودن، نه پروندهشون باز شده بود و اینا، یعنی عملا دو متهم به تروریسم دولتی رو دولت فرانسه یه دیلی کرد که فقط میشه حد زد که اون دیل بعد از چند ماه به قول معروف اون موقع ما در دادگاه میکنست همیشه سری صحبت کرده، بعد از چند ماه کارلوس رو در سودان گرفتن و میشه حد زد. اون موقع ما با توی دادگاه و اینها همش میگفتیم غیر از این چیز دیگه ای نیست. من حتی یه جام اونو همون 30 سال پیش نوشتم که غیر از این چیز دیگه ای نمیتونه باشه. ایران میبایستی کارلوس رو داده باشه که دولت فرانسه عادل شده باشه اینها رو به اونات. یعنی از این اتفاقات بدتر هم افتاده. این مسائل دولتی همیشه همینه. شاید همینجا شاید خوب باشه یه پرانتزی باز کنیم در رابطه با آسانج. میدونیم که ببین مثلا کاری رو که حتی دولت آمریکا به آسانج اتهام میزنه این نیست که مثلا شما مثلا فرمول یک چیز عجیب غریبی رو لو دادی، یک چیزی که مال یه عده‌ای بوده لو دادی. میگه فیلمایی رو که ما جنایت کردیم، اشتباهی مثلا به جای ارتش مردم عادی رو کشتیم، پنهون کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، چرا این فیلم‌ها رو؟ یعنی که کار عجیب غریبی نداره، یک سری اسناد رو چیز کرده. برای همینه که دولت اصولا در خودش یک ماهیت، حالا دیگه نمیخوام دوباره به مارکس و فلان اینا برگردید، یک حالت ارتجایی. و اینکه هگل میگفت دولت فقط پیشواک صدای خودش رو میخواد بشنوه و فقط میخواد اون چیزی رو که میکنه نتیجه شو در خودش ببینه. و همینه که به اصطلاح یک جنبه ارتجایی هم به هر نوع دولتی میده و دستگاه آپاراتی که سر قدرته. برای همینه که خبرنگاران بدون مرز به درستی میگه دولت آمریکا میخواد اینو بگیره که عبرت آموزی بکنه که بقیه این کارو نکنن. دلیلش سیاسیه. برای همین دولت انگلستان اینو نفرست، این آدم جنایتی نکرده که لازم باشه بفرستیمش و به ما بگیم که حقشه. این آدم یه جنایتی کرده، به جای انگلستان حالا بره آمریکا. حالا من بعضی وقتا میگیم جنایتکار نفرستید ایران یا عربستان، ممکنه اعدامش بکنن ولی اینجا محکومش بکنن. ولی آدم کار سیاسی کرده، این خبرنگاریه که یک اخباری به دستش رسیده که از نظر کلیا مخفیه، ولی این خبرنگار وظیفه‌شه که اینو بده بیرون که جامعه این دفاع، این مقاومت، این دفاع از وجود شخصی، دفاع از ارزش‌هاییه که میگه حقیقت رو تو باید بگی. این موقع که من گفتم مقاومت و ارزش‌ها، برای همینه که تو روی ارزش‌ها و روی مقاومت و روی چیزهایی که دستاورده بمونی. این خاصیت دولت هاست که به اصطلاح همیشه یک جنبه پشت منافع رو پشت چیزی قایم کردن به اصطلاح وظیفه شده. الان جنگ روسیه عاملی شده که تو هر چیزی رو فکر میکنن میتونن باش به اصطلاح معامله بکنن، به خاطر اینکه بتونن مسئله ایران قطع گاز و نفت و اینایی که از روسیه میومده، قطع قلات و نمیدونم این گرونی و اینایی که بعد از این جریان بتونن باش بپوشونن و فکر میکنن که مردم هم به اصطلاح مقاومت چندانی را دیگه این جریان نمی کنن. شما میدونید که حالا حتما جنایت رابطه دولت آمریکا و ونزوئلا رو که میدونید که چه جور بوده.
بله
جنگ که شد بلافاصله آدم فرستادن اونجا که ما نفت شما رو میخواد میگیریم. یعنی اینجوری، یعنی توی بعضی از چیزا هیچ گونه اخلاق، حتی تو چارچوب خودشون بلافاصله زیر هر چیزی که میگن، از یک تا 6 ماه پیش میگفتن این دولت نمیدونم فلان و به امانه و جانشین براش تعیین کرده بودن و فلان، یک بار گفتن که نه ما چیز میخوام به اصطلاح با نفت شما میتونه فلان بشه به امان. این توی ماهیت همه دولت هاست. دولت ها اصولا برای اینه که بتونن این کارهای به قول معروف غیر اخلاقی و غیر چیزشون رو وجود بیارن. ولی اگه اجازه داشته باشم در مخالفت با شما، من همه دموکراسی و همه مناسبات اجتماعی رو با رفتار دولت ها نمی سنجم. این شاید هم شما منظورتون این نبوده، ولی اینجوره. من دموکراسی در بلژیک یا در سوئد یا در انگلستان رو تنها با رفتار دولت سوئد که میتونه عوض بشه، یا دولت بلژیک که میتونه عوض بشه، یا دولت فلان میتونه که میتونه عوض بشه نمی سنجم. بلکه اینو یک مناسبات اجتماعی میبینم که کلی ها هم هستن که برای بهتر شدن یا تکمیل اون مقاومت میکنم. برای همین این رابطه اجتماعی رو من تنها به دولت و دولت سیاسی تغییر نمیدم با اجازه شما. من نمیگم، ولی فکر کردم که لازمه معتقد که من اینو
بگم. نه نه خواهش میکنم، اینجا اتفاقا جاییه که باید نظرمون رو بگیم. من با نظر شما هیچ مخالفتی ندارم، در جایی که سازمان‌های مستقل مردمی غیر دولتی وجود داشته باشن که بتونن اون ارزش‌ها رو حفظ بکنن. اما از اونجایی که چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌مون نمونده، اجازه بدید یه مقدار در مورد مسئله ترکیه و به نظر من اجحافی که ترکیه کرد به سوئد و فنلاند و متاسفانه اون دوتا هم پذیرفتن به خاطر یه سری منافعی که نمیدونم شاید جاش نباشه الان یا وقتش نباشه الان صحبت بکنیم، اما میخوام به اینجا برسم که یکی از وزرای دولت ترکیه الان خواستار برگردوندن 33 نفر با لیست و اسم از دوتا دولت سوئد و فنلاند شده. این قضیه رو چطوری میبینید شما؟
به نظرم وقاحته. من فقط اینو میتونم بگم که حالا میگم من یه مقداری راجبش خوندم و در آوردم. من این که یه جایی هگل میگه عقل برای کارهای غیر عقلانی و زشت هم دلایل عقلانی و زیبا میاره. الان هم این مسئله روسیه چیزی شده که همه بتونن مثل اون مثالهای قبلی پشتش خودشون رو قایم بکنن. من میتونم تصور بکنم که حالا اینا میخوام برن فرض کنی توی ناتو و اونم مخالفه، اینم یک پوان میده، ولی ما پوان داریم تا پوان. یک بار هست یکی میگه من چه میدونم اقتصادی که به شما کمک نمیکردم الان کمک میکنم، ممکنه من مخالف باشم ولی میشه باش کنار اومد. من فلان هواپیمای مسافربری مدرن رو به خاطر اینکه شما خیلی تکنیک مدرن را که به شما نمیفروختم الان میفروشم اگر شما مثلا بگی بیاد. مثلا شهروندان شما تا الان ما ویزا ازشون میگرفتیم که بیان تو کشور ما، از حالا دیگه ویزا نمیگیریم. ما سعی میکنیم تو کشور شما سرمایه گذاری بیشتری بکنیم، سعی میکنیم گاز از شما، نفت از شما بیشتر بخریم، نمیدونم اینا. ولی این که اگر من ببین اول خبر رو میگم بعد نتیجه گرفت. دو تا نشریه مهم سوئدی رو من برای این مصاحبه شما رفتم برای خودم ترجمه کردم و اینها، واقعا کلی هاشون میگن که ما با وجودی که سوئد یکی دو تا تجربه خیلی غیر انسانی داشته توی دهه‌ای که منم نمیدونم چند نفر فعال کرد و اپوزیسیون ترک رو تحویل دولت ترکیه توی سالهای خیلی قبل که من دقیق نمیدونم که یه داده اینو برخی این روزنامه افتنبلت دیروز اینو نوشته، ولی مفسرین بر اینن که مثلا این لیستی که داده که مثلا بعضی هاشون واقعا شهروند سوئد و فنلاند هم هستن، بعضی هاشون حتی نماینده مجلس هستن، بعضی هاشون میگن اصلا به تو مخیله ما هم نمی گنجه که اینها رو دولت سوئد تحویل بده. ولی ما میتونیم فکر بکنیم که کمک های انسانی که برای جنبش مقاومت کرد خیلی مهمه دولت سوئد اونها رو کم بکنه. من در اوائل یه سری مثال ها رو زدم، کمک هایی برای مدارس فلان و امان، یعنی یک جنبشی که بتونه مردم هم راضی نگه بداره. شما جنبش مقاومت هم که باشی توی رجابا و اینها، اگر بیمارستان نداشته باشی، مدرسه نداشته باشی، دکتر نداشته باشی، امکان دفاع از خودتو نداشته باشی، خب فرو می‌ریزی. این ممکنه به اصطلاح تو اون سطح زشت دستمند زدن به فلان خانم و آقای نماینده مجلس نباشه که اینا رو کت پس تحویل ترکیه بدن که امید. اگر به نظر من همچی کاری رو بکنن واقعا سقوط حیرت انگیز و غیر انسانی ارزشایی که در مخلی منم نمی گنجه. ولی من متاسفانه میتونم بگم که خود ترک ها هم همین رو میگن، هنوز ما از پوانایی که فنلاند و سوئد به ترکیه دادن فقط میتونیم حدس بزنیم. حدسی هم که من میزنم حدس خودم نیست، حدس روزنامه های سوئده. اونها میگن امکان برگردوندن آدمایی که اونها میخوان 30 نفر معادل صفره، ولی امکان این که پیکاکا رو ممنوع بکنن، تظاهراتش رو ممنوع بکنن، جلوی حرکات های لابیگری و اینها رو توی این دو کشور بگیرن و از همه مهمتر کمک های انسان دوستانه ای که خیلی هم مهمه برای کردها به اونجا فرستاده بشه، امکان قطع اینا هست و این خودش فاجعه ای برای جنبش کردستان و عملا زدن زیر پای اونها و عملا غیر مستقیم بازگذاشتن دست قاتله. من بیشتر از این نمیتونم بگم متاسفانه.
خیلی ازتون ممنونم رفیق حمید نوذری. من دلم میخواست که ما امکان داشتیم که از این با هم صحبت میکردیم و نظرات شما، اطلاعات شما و تحلیل‌های شما رو با بینندگانمون در میون بذاریم، ولی متاسفانه به پایان بخت امروزمون رسیدیم. امیدوارم که در آینده باز بتونیم از شما بخوایم که نظراتتون رو با ما در میون بذارید، اونم وقت با ارزشی که من میدونم چقدر در زندگی روزانه‌تون شما سرتون شلوغه و این افتخار بزرگی بود که این وقت رو به ما دادید.
منم بسیار از شما متشکرم، افتخار برای من بود وقت صحبت کردم. من امیدوارم که بعد از این که این جریانات به یک نتیجه رسید، یک ارزیابی بکنیم که ببینیم شاید من کاملا اشتباه می کردم، شاید ماها این دموکراسی ها رو دست کم گرفتیم، یا ما مثلا خوشبین بودیم بهش، من خوشبین بودم بهش. یه ارزیابی بعد از این جریانات، هم اسدی هم ترکیه، اینا بعد از چندین ماه یک اثرات جدیدتری از خودش نشون میده و ارزیابی از اون اینه. در صورت سیاست محیط سهایی هست، همه ما ممکنه تحلیل ها و برداشت های اشتباهی داشته باشیم. امیدوارم که یک فرصتی پیش بیاد دوباره با هم.
البته موج این مسائل میتونه به نوری هم در دوید برسه که
هفته آینده امیدواریم که یک حکمی که شایستشه بهش داده بشه و ارزیابی از اون که به نظرم بسیار بسیار مسئله مهمیه.
بله حتما سعی میکنیم در آینده وقتی که دودهای خورده آروم بگیره بشه پشت دودها مسائل رو بهتر دید و از شما خواهش میکنیم که حتما با ما صحبت بکنید.
با کمال میل. ممنونم از این وقتی که دادید و از این محبت شما.
بینندگان عزیز تا برنامه بعدی، بدرود.